ونبينا محمد وآله الطاهرين.
سلام. خب دوستان، ما رسیدیم به بعد از اینکه هم در مورد چیستی، ما تا سه شنبه آینده وقت داریم، هم در مورد چیستی فقه و اصول صحبت کردیم و هم مختصری به تاریخ هر دو متعرض شدیم. یه سری تاریخی هم خیلی مهم بود، قسمت شیخ انصاری هم خیلی مهم بود که تو دو جلسه ما بهش پرداختیم و ازش صحبت کردیم. فکرم گفتیم دیگه، یعنی بحثمون اونجا بحث حجت رو گفتیم، تمام ابوابی هم که شیخ ارائه کرده بود به نظرم عرض کردیم. خب ما عرض کردیم که بعد از مرحوم شیخ، مخصوصا با آمدن مرحوم آخوند خراسانی و سه شاگردش، یعنی آمدن مرحوم آخوند و بعد مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی، مرحوم آقا ضیاء عراقی و مرحوم شیخ محمد حسین نائینی رحمت الله علیهم اجمعین، اصول بعد از اینکه جایگاهش و پایگاهش تثبیت شد، واقعا یه علم جدا از فقه برای خودش با طول و تفصیل خودش، اون کاری که شیخ انصاری تونست به وجود بیاره، یعنی شیخ انصاری تونست این اصول رو جدا کنه و پایه هاش رو استوار کنه، بتونه نشون بده که چه اثری داره در فقه و راه اخباری ها رو هم کلن ببنده. وقتی که این استقرار اتفاق افتاد، ببینید بعد از تأسیس مکتب و استقرارش دیگه تحلیل های درون مکتب شروع میشه. خب آخوند خراسانی که هم یه انسان خیلی نابغه و باهوشی بود و هم ایشون حالا خیلی زیاد شاگردی به شیخ نکرده و هم خیلی خوب اصول رو میشناخت، مسلط به فقه هم بود و کار فلسفی هم کرده بود، ایشان آمد و شروع کرد از ابتدای مباحث اصول فقه که بحث موضوع علم باشه تا مباحث مقدماتی اصول فقه، که حالا اونجا مقدمات اسمش بود، مباحث الفاظ هم میتونیم بگیم خیلی هاشو، مثل اقسام وزن، مثل مشتق، مثل صحیح و عام، مثل حقیقت شرعیه و بعدن در مباحث عقل و اصول عملیه و حجت تحلیل هایی رو وارد کرد و بحث از تحلیل هایی کرد که خیلی سابقه فلسفی داشت. غیر از ایشون، بعد از ایشون مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی کمپانی که دیگه اصلا معروفه به فلسفه، ایشون حکیم بود و اصلا شهرتش در فلسفه بیشتر از شهرتش بود در چی؟ در اصول. لذا اون نامه مرحوم ملکی تبریزی به ایشون رو خوندید و یادم بیارید آخر جلسه بگم جریانشو. آیه نائینی هم همینطور، آقا ضیاء که به شدت دیگه خیلی فلسفه اصالت وجود رو توی ابواب و نقاط مختلف و اصول وارد میکنه. ببینید ما باید ببینیم اساسا این فلسفه چیه، چه اثری میتونه روی اصول و سایر علوم بگذاره و فی الواقع الان چقدر داخله در اصول و فقه هست این فلسفه. ببینید فلسفه، باز از اصطلاحات این که هرکی از خلاصه فامیلاش قهر کرده اومده چیزی گفته اگه بخوام عبور کنیم، چه علمیه؟ علمیست برهانی و مفیده، یقین بالمعنی الاخص، که از احوال کلی وجود حرف میزنه. موضوع این فلسفه موجود از آن جهت که موجود است، نه موجود از آن جهت که فیزیکی است، موجود از آن جهت که مجرد است، موجود از آن جهت که نفس است، موجود از آن جهت که ذهنی است، موجود از آن جهت که واجب الوجود است. نه نه نه، موجود از آن جهت که من حیث الموجودیه، بدون هیچ قیدی میخواد حرف بزنه. خب این فلسفه دوستان چه میکنه؟
اولا علم برهانیه بر اساس ضوابط برهانی منطق، و چون برهانیه مفید یقین بالمعنی الاخصه، یعنی اون اعتقاد جازمه مطابق با واقع لا یحتمل خلافه و نقیزه که توی منطق خوندی، که از احوال کلی وجود این موضوع خودش بحث ببینید. توی این علم بنابر اینه که فیلسوف از بدیهیات اولیه که قبل دیگه نداره، همه چیز بر اساس اونهاست، همه چیز با اونا شروع میشه، شروع کنه و بر اساس برهان تولیدات جدیدی به وجود بیاره. لذا این فلسفه یک بخشی داره کلاً در مورد احکام وجود بحث میکنه، آیا وجود اصیل است یا نه؟ در صورت اصالت آیا وجود واحد است یا کثیر؟ هر جوابی بخوایم به این بدیم، آیا این وجود مشکک است یا متواتی؟ آیا این وجود جزء دارد یا ندارد؟ آیا جزء چیز دیگری هست یا نیست؟ به اینها میگن احکام مستقیم وجود، یعنی احکامی که موضوعشون وجود یا موجوده، حالا وجود و موجود با متفاوت تنها کار نداره و محمولشون رو فلسفه تعیین میکنه. لذا حالا مقدمات دیگه هم قبل از اون وجود اصیل است هست که اونا باز داخل فلسفه شاید باشه شاید نباشه. لذا وقتی که سوالات اساسی فیلسوف اینه که من یک گزاره مثلا بدیهی اولیه دارم که از شجره موجوده یا موجود الانسان موجود، این گزاره من دو بخش داره، دو حیث داره، واقع من یک چیزه، کدوم حیث این واقعا داره از واقع خبر میده و حیث دیگه ساخته ذهن ماست؟ این سوال اصالت وجوده. اگه گفتیم اینه که به واقع میرسه ما اصالت ماهیتی شد، اگه گفتیم اینه اصالت وجودی شد، یه عده هم بعدن ادعا کردن که اصالت وجود و ماهی هم داریم برای بکر بینم. این علم بعد از اینکه از احکام وجود میگذره و با برهان میخواد همه اینها رو بگه، یعنی این علم کاری نداره که الان اینجا آیا روایت وجود رو اصیل میداند یا ماهیت، آیا قدما وجود رو اصیل میدونستن یا ماهیت، آیا متکلمین وجود رو اصیل میدونستن، کار بین هر. در مرحله بعدش فلسفه میرسه به احکام تقسیمی خودش. یعنی چی؟ میگه این موجود به ما هو و موجود مثلا، یا ذهنی است یا چی؟ خارجی، یا ممکن است یا واجب، حالا ممکنه اینجا یه جایی بگوشونش بریم باشه، یا بالقوه است یا بالفعل، یا واحد است یا چی؟ کثیر، یا حادث است یا قدیم، یا مجرد است یا چی؟ مادی، متأهل کی بود؟ یا معلوم است یا عالم. شروع میکنه بعد از اون دیگه از ابعاد مختلف وجود حرف زدن. یعنی چی دوستان؟ یعنی در فلسفه به هستی نگاه میشه و این هستی کلیاتش، یعنی احکام وجود از جهت کلیاتش کار اینا چیه بعد بحث مورد بررسی قرار میگیره. موجود یا ذهنی یا خارجی، آیا وجود ذهنی هم داریم؟ تو فلسفه باید ثابتش کنیم. این تقسیم ها ببینید، این تقسیم ها یا وجودشون بدیهیه یا نظریه. اگه بدیهی باشه که هیچ، مثل این موجود یا علت هست یا چی؟ بعد چون تقدم میکنم که علیت بدیهی، اما اگر مثل بحث وجود ذهنی محل سوال باشه باید ثابتش کنیم. وقتی ثابت کردیم برای این یه خصلت‌هایی رو فلسفه به ما برهانن میگه، برای این خصلت هایی رو میگه، برای این خصلت هایی رو میگه، برای این خصلت هایی رو میگه، برای خصلت هایی رو میگه. و این باعث میشه که ما به یه هستی شناسی و جهان شناسی برهانی برسیم. مثلا اگر روزی خواستیم در مورد موجودی به نام خدا حرف بزنیم، مثلا دیگه نمیتونیم در مورد این موجود از ترکب در وجود نام ببریم. چرا؟ کلام خوندی دیگه، اول سه خوندی، اول دو خوندی. چرا؟ چون اگر مرکب باشه، مرکب به اجزایش نیازمنده. نیازمندی مانی کیه؟ واجب یا ممکن؟ اگه خدا هست. سوال عالم مجردات چه خصلت هایی داره؟ میتونی به هم بگی؟ بعضی ها قائلن که مثلا فرشته‌ای داریم، مثلا میام مثلا که جسمی متحرک دارد. این گزاره چقدر واقعیت داره از جهت فلسفی؟ میگیم خب اگر این همون فرشته، اگه ملکی باشه در عالم مجردات، عالم مجرد عالم چیه؟ بالفعل و غیر چیه؟ مادی. لذا جسم توش معنا نداره، حرکت هم معنا نداره. حالا این نرید سریع تو گم شد، یه عده قائل به حرکت در مجردات هستن، کاری به اون نداشته باشیم فعلا. نکته بعد، سوال بعد، شانس، تصادف، بحث کلامی مهم، آیا تصادف در عالم وجود داره یا نه؟ دقت کنید دوستان، میرسیم به اینجا، میگیم موجود از یکی از این دو حالت خارج چی؟ نیست. اگر یه پدیده است، این پدیده چیه؟ معلوله. اگر معلوله چی داره؟ علتی داره. و اگر علتی داره، بین معلول و علیت چیه؟ طبق نظر فلسفه سنخیت وجود داره، امکان ندارد هر معلولی از هر علتی به وجود بیاد، لذا تصادف معنا نداره. یعنی چی تصادف؟ یعنی اینکه یه دفعی بدون هیچ ضرورتی در عالم یه اتفاقی از یه اتفاق دیگه به وجود بیاد. لذا به اینجای فلسفه که میرسیم میگیم شانس و تصادف صرفا در عالم اثبات و ذهن ما مصداق پیدا میکنه. چرا؟ چون ما علم به همه چیز. مثلا الان آقا اومد داخل، پس که من بار اولم اومدم یه جایم قبلا همدیگر رو دیدیم. آقا اومد، منم بار اول اومدم اینجا تهران، یه جای همدیگر دیدیم، یه دفعه همدیگر رو میبینیم، میگیم عجب چه تصادفی، ما اینجا همدیگر، ما کجا، اینجا کجا، شما کجا. یه دفعه هم بگه، در حالی که این آدم اگر دید فلسفی داشته باشه چی میگه؟ میگه اینی که از تهران حرکت کرد و منی که از قم خونمون حرکت کردم و کسی که هر دوی ما رو دعوت کرد، همه اینا سلسله چی بودن؟ علت و معلول ضروری، چیزی به نام تصادف نیست. اما چون که من به کل این سلسله علم ندارم، اسمشو چی میذارم؟ معلوم آگاه میشه، اسمشو تصادف. یعنی اگر ما حیثیات عالم رو فرا گرفتیم، دیگه در مورد هر پدیده‌ای در عالم میتونیم اظهار نظر کلی کنیم، نه در جزئیات. شاید بحث جدای جلسه اول گفتم ما با فلسفه همه کارو تمام نمیشه. مثلا استیفن هاکینگ چی میگه؟ همین کسی بود ویلچر می نشست، منکر خدا بود از دنیا رفت، چند تا کتاب داره، تاریخچه اسمش یادم نمیاد. ایشون چی میگه؟ میگه که من تمام این عالم رو تحلیل تجربی میکنم، برای شما توضیحش میدم، تو کل این توضیح هم چیزی به نام خدا نیاز چی؟ ندارم، واقعا نیاز ندارم. پس چرا میخواید منو متعبد به پذیرش چی؟ خدا کنیم. اینجا ما با فلسفه میتونیم به او اشکال روش شناختی بکنیم، بگیم یه سوال، اون خدایی که من قبول دارم، تو هم قبول نداری، تو این عالمه؟ اگه منظورت یه خدای مادیه که من نه من قبول دارم نه خودت داری اون رو، تو داری خدای مسیحی ها و مسلم همینه رد میکنی، اون خدا چیه؟ فراتر از چیه؟ عالم ماده است. کل ابزار تو در تحلیل تو چه حوزه‌ایه؟ ماده. اینجاست. قبول. به فرض تمام عالم رو تونسته باشی تحلیل کنی، ادعای بزرگه. معلوم نیست هیچ فیزیکدانی ازشون بپذیره، مخصوصا با بحث‌های جدید در فیزیک در دوران مدرن و اصلا قرن 21، بحث‌های رلاتیویسم و نسبیت و اساس نه نسبیت اینشتین، نسبیت رسیدن به نتیجه در علوم تجربی که اصلا بعد از دیوید هیوم که یقین رو در علوم تجربی، یقین فلسفی رو ممتنع دانست، دیوید هیوم گفت امکان نداره ما به یقین برسیم. چرا اینو گفت؟ چون منکر چی شد؟ علیت. گفت اینا همش عادت طبیعت، اینکه آب در تو این درجه به یه حالت در میاد. حالا بعد از اون تو پوزیتیویست با تمام ضرب و زوری که زدن نتونستن یقینی کنن گزاره‌های تجربی، رضا خودشون دو دسته شدن، اثباتگراها و ابطالگراها، کار نداره. به فرض که نه، ایشون تونسته نتیجه کامل بگیره در حوزه عالم ماده، ما میگیم اساسا موجودی که محل نزاع بود خصلتش مادی نیست و از حیث ممکن هم نیست. لذا نقض و اثبات و رد یک فیزیکدان یا عالم تجربی در مورد این موضوع هیچ معنایی بگید نداره. بله، اگه کانت بخواد بیاد رد کنه، دکارت که حتما همه خداپرستن، ژان پل سارتر اگه براش حیثیت فلسفی قائل بشیم بخواد بیاد رد کنه، بله باش بحث میکنه، چون او هم لزوما نمیخواد با ابزار تجربه با ما، ولی تو نمیتونی. لذا این فلسفه به ما یک دید جامعی نسبت به عالم به صورت برهانی میده. لذا ما در فلسفه مثلا یه بحثی داریم به نام حرکت. حقیقت حرکت رو هیچ وقت فیزیک نمیتونه بگه. هیچ وقت.
فیزیک حرکات مکانیکی در عالم ماده رو برای ما توصیف میکنه، تازه اون رو هم توضیح واقعی و حقیقی نمیده. حتی برای این مفهوم باید بیام سراغ فلسفه.
هر چی که به هستی شناسی ربط داره، هر چیزی که به واقعیت شناسی ربط داره، جسم. سوال
دوستان،
جسم چیست؟ این رو فیزیک ما باز
بگید میتونه توصیف کنه جسم را، اما نمیتونه به ما تحلیل واقعیت شناختی او رو بده. لذا ما در فصل مقولات عشر فلسفه به جسم میپردازیم.
اما فلسفه هم یه کار نمیتونه بکنه، اونم اینکه نمیتونه مصداق جسم معلوم کنه تو عالم طبیعت چیه. لذا آقای طباطبایی بعضی که تمام براهین جسم رو آورد و گفت جسم فلسفی این خصوصیات رو داره، گفت این فعلا صدق میکنه بر جدول مندلیف و این صد و حدود 20 عنصری که اونجا نام برده شده با توضیحی که اونجا داره. لذا این فلسفه حالا همینجا یه عده‌ای که بحث میکنن مواد جسمانی داریم و نداریم و فلان اینا، بعد اول ازشون پرسی که بابا جسم چیه، اینو توضیح بده اول. اون جسمی که داری میگی چیه که مواد دارد یا ندارد یا هر چی؟ بله، ملا صدرالدین که رساله هاش داره که فی اثبات المعاد جسمانی.
خب حالا این علم یقینی مفید یقین به معنی الاخص،
خب تطوری داشته دیگه، میدونید این یونانی ها کار این علم اساسش بر برهان و یقین به معنی الاخص، نه ارسطو، افلاطون، ابن سینا، ابن رشد، صدرا، نه، اینها کسانی هستند که سعی کردن اتفاق رو به وجود بیارن.
بله، خیلی از افراد داریم وارد علم شدن و مقلد شدن، ولی ذات فلسفه ضد تقلیده. ذات فلسفه ضد تقلیده. چرا؟ چون میگه علم برهانی، نه علم سمعی و نقلی، برهانی. خب این تطور مفصلی پیدا کرد از زمانی که حالا ما معتقدیم که در کلام خود ائمه اینها هست. من فکر کنم دو تا کتاب بهتون معرفی کردم، یه رساله از علامه یادتونه؟ چی بود؟ شما نوشتیم رضا یه جای دیگه گفتن، ما چند جا میریم آفرین علیون و الفلسفه الالهیه، یکم از جوادی آفرین امام رضا و فلسفه الهی، که چون این یه ساختار یقینیه لذا مال افلاطون و ارسطو نیست. بله اونها اولین بار اون رو تدوین کردن، بعدا اومد به دنیای اسلام و آقای مطهری در کتاب آموزش در کتاب آشنایی با فلسفه خیلی خوب توضیح میده اینو، ببینید که چقدر فلسفه از زمانه زمانی که به دست ماست نمیرسید تغییر کرد تا زمانی که دست صدرا، و فلسفه‌ای که از قرن 11 ملا صدرا اصلا یک ساختار دیگری بهش داد و امروز هم همه تو همون نظام حرکت میکنن، گرچه مثلا کسی مثل مرحوم آقای طاهاتی خودش واقعا یه نظام ساز تو فلسفه، اما باز نه نظام سازی که بخواد برگرده به بو علی، نه در همون فضای صدرا. بله بله احکام تقسیمی و مستقیم، اون بالا احکام مستقیم بود. بله 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 خیلی خواهد همین رو خواهد بکنم. دوستان ببینید،
بر این اساس در نگاه فردی مثل آقای طباطبایی اساسا رسیدن به یقین در معارف الهی طریقش فلسفه است، لذا در نظر درست فلسفه فرقی با کلام شیعی نمی کنه، تفاوتی نداره. بله یه جایی از کلام و سراغ نقل میریم که البته اونم تو فلسفه درستش میکنیم که اساسا نقل هم اگر اصلش اثبات شد میتونه احد مقدمات برهان باشه، مشکلی نیست. اما این غیر از اون نگاهی که کلام رو متوقف در حسن و قبح میکنه و فلسفه اینجا بعدی غیر از کلام ضد این کلام هست، چون که یقینی به ما نمیده. چرا خدا اینا رو عذاب میکنه مثلا نمیکنه؟ چون قبیحه، چون حسنه. خود اینا توی منطق خون اینجا تعدیبات صلاحیه هم جز مشهورات هم، نه یقینیات. چطوری میخوایم افعال الهی رو با اینها بسنجیم، محک رو بذاریم این؟ ولی تو اون نگاه این فلسفه چون که تمام خصلت‌های عالم رو ثابت میکنه، واجب الوجود رو توضیح میده، تمام ابعاد واجب الوجود رو توضیح یقینی میده، توحید صفاتی امام صادق رو اثبات میکنه، توحید تشریعی رو توضیح میده، از انسان کامل میتونه حرف بزنه، همون نتیجه رو برای ما که اسمش رو گذاشتیم کلام به ما میده. کتاب عقاید سه آیه مصباح رو میخوندید، بخونید، بسیاری از ابعاد اون کتاب فلسفه است. فلسفه است کلام، یعنی چی کلام فلسفه نیست؟ اون جاهایی از کلام سوال، اون جاهایی از کلام و تفسیر که تو اون جای فلسفه که تو کلام و تفسیر نیست به درد نمیخوره، یعنی چی؟ اون فلسفه علم یقینی مفید و رخص، یقین و رخص، یا برهانی هست یا نیست. هرش برهانی نیست بریزید دور، هر جاش برهانیه نمیتونی نپذیری. بعد این جمله خودش یه دونه دور توشه، هر چیزی که تو کلام و تفسیر سب کن، قبل از اینکه به تفسیر برسی باید چیکار کنی؟ تمام این روند رو بتونی اثبات کنی. فهمید آیه خوب آمد بله بله همون بله خواهی صحنه هستی فضای طباطبایی طوری نیست، هم موضوع هم تازه میخوام یه مساوی دیگه هم اینجا خواهم بنویسم، اون نمیدیسم بلش کنم، مساوی یه چیز دیگه هم هست. نه نه فقطی اساسا متفاوته. حالا ببینید دوستان، این باز معنیش این نیست که مثلا ما تا آخر کلام بخوایم برهان بر اساس مقدمات یقینی بیاریم، نه اصلا یه جای بحث امامته، مثلا امامت و نبوت خاصه، امامت و نبوت خاصه خود دیگه تنسیس امامه یا اعجاز قرآنه، بعدی بله یقینی باید بشن، بله با همون روالی که اونجا توضیح میدیم. اما کسی که از این گذرگاه نخواد بگذره به اسم کلام بیاره، باید سوالات اساسی جواب بده. میخوای توی کلام اثبات وجود خدا کنی، قبلش باید مسئله هستی شناختی تو حل کرده باشی، اصلا واقعیت شناسیشو باید حل کرده باشی، بعد به سمت اثبات وجود خدا که میری با کدوم برهان؟ به چه دلیل؟ با برهان حدوث یا امکان وجود یا امکان تقریب و نه کدوم یه خدایی رو ثابت میکنه. نه اینکه اینا سه تا خدا ببینید معنی سه تا تشخص در عالم ها، نه اون برهان امکان برهان حدوث اصلا خدا ثابته، جبرئیل ثابت میکنه تهش. این یکی از براهین مهم متکلمین برهان حدوثه، حدوث زمانی. میگن آنچه که حادث زمانی است نیاز به چی دارد؟ محدث دارد، علت دارد. تو اون نگاه تنها چیزی که حادث زمانی نیست که خداست. داره که تو فلسفه هاذا اول الکلام، حادث زمانی اصلا خدا الهیت اله به حادث زمانی قدیم زمانی بودن نیست که. تو جبرئیل هم قدیم زمانی بزنم یکی که دعوت مهم میکنم فلسفه هست نمیتونن اینو بپذیرن و متوجه بشن که بابا اصلا عظمت خداوندی خدا به قدمت زمانش نیست. چون یه دوست همه چی قدیم زمان، همه چی حادث زمانی، الا الله زمانو چی کار میکنه؟ زمان حادث یا قدیمه؟ زمان حادث یا قدیمه؟ چه میکنی؟ خب بگی اگه حادثه بعد تو ظرف زمان حدوث کرده باشه، ظرف زمان نیست بدون زمان. اگه قدیمه یه مؤلفه پیدا کردیم که غیر از خدا چیه؟ لذا اونها هم رفتن به سمت او حرف میرداما توی حدوث دهری که حالا من کاری بهش ندارم. این نکته رو بدونید دوستان، فضا به شدت قاطیه، به شدت. مدل طلبه هایی نباشید که هی همش فقط سخنرانی های مختلف بیان مطلب میشنون. بقولای جوادی ذهنشون سوپرمارکت ولی بیش بیا من یه شیر میخوام معلومه کجا گذاشته باشه، چرا مایی دستشویی هست کنار نمیدونم معلوم نیست چی کجاست. لازم باید داشته باشه فهم اینها. لذا توصیه مطهری برای همینه، میگم مطهری بخونید و ببینید برای اینه نظم اینها رو معلوم بکنه، جای فلسفه، نسبتش با کلام، اصلا علم عقلی، نسبتش با دین، همه اینا روشن میشه. خب حالا چرا تو اصول میفهم
این خاصگاه فلسفه رو خود از سال موضوع علم اگر یکی باشه ما چرا بحث میکنیم که الان موضوع فلسفه شد وجود؟ این وجود ربطی به کلام نداره. کلام اگر شما مثلا بحث ایشون شما در واقع تعبیر کردید و نبوت عامه شد جزء فلسفه، بحث نبوت ها ولی خب اون این بحث وجود نیست.
نه نه احسن واجب هم همینه.
لذا احکام تقسیمی وجود داره، احکام تقسیمی شروع میکنن تعینات وجود رو بس کردن. واجد یه تعینه بود، گفتم جسم، جسم در این قسمت مادی یکی از تعینات وجوده. این اولش ادامه پیدا میکنه. مثلا ببینید ما در وجود مادی چی میگیم؟ نه در کل وجود ممکنات میگیم، وجود اینها ممکنات یا لنفسه است یا لغیره، یا فی نفسه است یا فی غیره. اونی که فی نفسه است یا لنفسه است یا لغیره، وجود فی غیره چه وجودیه؟ وجود ربطی. وجود فی نفسه چه وجودیه؟ وجود مستقل. وجود مستقل لنفسه چیه؟ جوهره. وجود مستقل لغیره کیه؟ عرض. حالا عرض چی هست؟ کم و کیف و زمان و عین و فلان و فلان. نمیخوام الان سیر شما الان بدو میدادم توضیح برای چی میدم؟ البته اگه اصول رو فکر کنه باشه بعد به این رسیده باشه حتی الان اونجاست. اینو کجا میشه بحث کرد؟ و اقسام اربعه وزن، قسم ثالث، معانی حروف. حالا اینجا که از کم و کیف، کم مثل ریاضی و هندسه بحث میکنیم، از کیف بحث میکنیم، از زمان و عین و متا و فلان، جزء فلسفه است یا نه؟ بله. بحث هستی شناختی اینا از تعینات وجوده. لذا تا یه جاهایی میتونیم جلو بریم. از نظر آقای طباطبایی حتی ادامه اینها از حیث هستی شناختیش سنخش فلسفه است ولو داخل در علم فلسفه متداول نیست. یعنی شما نبوت عامه رو هم
باید با برهان اثبات کنه و یقین به معنی الاخص بده، وگرنه یقینی نیست. یعنی سنخ کار، سنخ کار یک کار فلسفی است. لذا اگر شما وارد یه علم دیگه ای شدی، یه روش دیگری گفتی، هذا اول الکلام، که چی؟ این روش شما ما رو به یقین به معنی الاخص میرسونه یا چی؟ نمیرسونه. اگر نتونی ثابت کنی که میرسونه، خب ارزشی نداره علمت. اگر بخوای ثابت کنی، مسیرش فلسفه است. حالا بله، اینجا چون میگم این اطراف این قضیه خیلی مینگذاری شده است، اینجا شاید یکی بگه خب این فلسفه مثلا فلانی که توش این حرفا هم هست. بله، نمیگیم هر فیلسوفی هر چه گفت است درست است، اما مسیر فلسفه این. و شما هم برای رد حرف اون فیلسوف ها چیکار کنید؟ کار فلسفی کنید، راه دیگه ای نداره. این فلسفه دوستان که حالا ما خیلی توضیح مختصر و ناقصی اینجا دادیم، فوائدی داره. یکی از فوائدش هستی شناسی، اصلا غرض اصلش شناخت کلی هستی به طور کامل. یعنی شما میتونید تمام عالم رو با مفاهیم ذهنی که در فلسفه میگیرید بشناسید. آیا با تمام جزئیات و تفاصیل؟ نه، داریم عالم رو به صورت کلی میشناسیم. نزاست که از یه جای دیگه باید وحی بیاد. ما تفاصیل معاد رو نمیدونیم، تفاصیل انسان شناسی رو نمیدونیم، تفاصیل مسیر انسان برای صعود و سلوک رو نمیدونیم. پدر جلد فلسفه هم بیاد نمیتونه ما بگه. نه این فلسفه بده یا ناقصه، نداره ماده شده. استفاده دیگه فلسفه، استفاده های سلوکی و عرفانی کاری نداره. استفاده دیگر فلسفه اثبات اصول دینه. اینجا همون جاست که میگم کلام فلسفه ما تلاقی میکنه و توضیح عقلانی این هست. یه استفاده دیگری که برای ما حادث شد، استفاده از فلسفه است در علومی مثل اصول فقه. اون هم چطور؟ ببینید دوستان، اون شد که با مثالش رفتیم جلو. ببینید، ما رسیدیم به چی؟ رسیدیم به باب وضع اصول. اونجا چی گفتن به ما اصولی اومد؟ مثلا متأثرین از مرحوم آقای اصفهانی گفتن لابد للوضع من تصور لفظه بل چیه؟ حالا یا اختصاص لفظ به معنا یا تخصیص لفظ به معنا، این فرق اینا چی بود؟ تعیین و تعیین. گفت به هر حال للوضع باید بین تصور معنا و تصور لفظ چی؟ ارتباطی در ذهن نمارد. اگر ارتباط بخوان، طرفینشان باید در ذهن چی بشن؟
حاضر بشن.
چرا؟ سریع قاعده فلسفی گفتم، ارتباط ما هو داخل نفس و ما هو خارج نفس محال، امکان نداره که در دو تا افق و سقع ظرف وجودی ربط به وجود بیاد، امکان نداره. این حیث یه استدلال فلسفی دیگه. چی گفتن؟ گفتن المجهول المطلق لا یحکم علیه. شما نمیتونی بر چیزی که نداری حکم کنی، لذا باید تصور لفظ و تصور معنا را ولو من رجع به این که رسیدن. همش فلسفه است. ببینید، گفتن عجب، ما یه سری معانی داریم. اسمشون چیه؟ معانیه؟ خصوصیت اینا چیه؟ آقای اصفهانی آمد گفت ببینید، موجود وجودش یا به نفس است یا به غیره. به نفسی که واجب وجوده، به غیره ممکن. وجود به غیره یا فی نفسه است یا فی غیره. فی نفسه یا لنفسه است یا لغیره.
تقسیم کاملا از فلسفه آمده بود،
کاملا فلسفه آمده
و بعد تقسیم اشکالی داره میخواهی بیدن.
گفت یه وجودی داریم که وجود فیغیره ربطی اینجاست. وجود فیغیره یعنی چی دوستان؟ یعنی یه وجودی داریم، وجود واقعیه، واقعیه، اما وجودش فی ظرف چیشه؟ بگید بگید طرفینشه. وجود استقلالی چی؟ اگه داشت چی میشد؟
اگه داشت مگه چی میشد؟ اون چه اشکال داشت به نفسه باشه؟ اون چه اشکال داشت که غیره نباشه؟ مطابقه من؟
ها؟ یه ربط وجود نمیم.
در حالی که ما بداهتن در فلسفه ثابت کردیم که در عالم ربط وجود دارن. میدونم یه جاهایش دارم جلو میرم توی فلسفه، تحمل کنم، میخوام توضیح بعضی ابعادش رو بدم، ولی البته اگر المنجز خونده باشه اینا رو بدونید. نمیدونید یعنی المنجزتون نیمه، چون گفتیم اگر ربط نباشه اصلا این قضیه دیگه پا.
حالا آیه اول پس بیا،
ما اینجا وقتی که به این رسیدیم گفتیم خب گفتیم لابد دلیل وزن من تصور لفظه و تصور
خیلی خوب در وضع قسم اول که وضع زید لزید و قسم ثانی که وضع انسان للانسان مشکل نداریم، هم معنا رو تصور میکنیم هم،
اما توی قسم ثالث گیر کردیم.
چرا گیر کردیم دوستان؟ چرا گیر کردیم؟ یکی از چند تا گیر داشتیم، یکیش
این بود که این ربط به خودی خودش و مستقلن به ذهن نمید. اگر مستقلش کردیم اسمشو داشتیم ظرفیت، این فی بود دیگه، زیدون فدار، اگر مستقلش کردیم و اسمشو داشتیم ظرفیت و خواستیم برای این وضع کنیم، چه مشکلی پیش میاد؟
خب نه دیگه، یکی قبلی بود
دیگه، بنابراین ربط ما وضع نکردیم،
بلکه رفتیم تو قسم چندم؟ قسم
دوم. ظرفیت وضعش از قبیل قسم دوم، این
معنی کلیه دیگه. ظرفیت،
ظرفیت غیر از فیه، ابتداییت غیر از منه، انتهاییت غیر از الاست، اینا انتزاع کلیه. ولی خب نه، من گیرم تو زیدون فرد داره نه ظرفیت، فی رو از کجا بیارم؟ اینجا بود که گیر کردن. چرا گیر کردن؟ چون این قاعده رو نمیتونستن رو این اجرا کنن، لذا گفتم درسته لابد من تصور لفظ و تصور معنا، ولو
یه قید دیگه بوده که کار حل شد، من
وجه
به قول آقای سید و شما،
ولو اجمالاً که اینجا قسم سوم متولد شد. یک بحث اولیه اصول فقه، برای توضیحش چندین بحث سنگین فلسفی بسن،
که اینجا تو ولو من بچی گفتن؟ گفتن اشکالی نداره، ما تصوره که در وضع کلی میگیریم، تصور موضوع الله من رو یعنی عام میگیریم، این رو خاص میگیریم، اینو وجه اینا میکنیم، میدونیم که فی نمیاد تو ذهن، ولی با استفاده از عنوان اون ظرفیته، اون کلیه، اون رو تبدیل میکنیم به عنوان مشیر. عنوان مشیر که شد دیگه بلوجه و منوجه، ما در واقع میتونیم بگیم علم به فی هم داریم، علم به اله هم داریم، علم به من هم داریم. لذا وضع قسم ثالث از استحاله در میاد. ممکن میشه بعد گفتن داریم بعد داریم فی داریم از شده، اگه یادتون باشه دو تا بحث داشت بگه احسان بعد بگه یه بحث امکان بود یه بحث ولی به قسم چهارم که رسیدن گفتن چی؟ آم میتونه وجه خاص باشه ولی خاص نمیتونه وجه آم باشه.
حالا طلبتون باشه، امام بعدن میاد یک خلاصه ضربه به کل این کاسه و کوزه میزنه میگه ببخشید کل سیستمتون باید ریسیت بشه. اتفاقا اکثر وضعهای ما بعض قسم چی هم؟ رابعه امام سر جاشا میرسن بسیاری نبودن بوده امام میرسن بشه.
خب این وضع شما بود توی اصول. حالا اون موضوع نمیخوام بپردازم، خودش یه دعوای مفصلی میخوام، اونایی که خوندید یه دور اصولم با هم بحث کنیم. خب اصولیون چطور به این دوستان رسیدن؟ ببینید یه بحثی بود، یه بحثی ما توی فقه داریم در مورد الفاظ. بحثمون هم چیه؟ آقا یه سری الفاظی اومده، میخوام این معنی اینو حقیقیه مجازیه؟ دقت کنید، اگه مجازی باشه آخه یه معنا میشه، اگه حقیقی باشه یه معنای دیگه میشه. حالا اگر حقیقیه، ساختار این که یک لفظی معنای حقیقی میگیره چه ساختاریه؟ یا تعینیه یا تعینیه. یا مجاز مشهور ما تبدیل به حقیقت میشه، یا از اول واضع ما میگه وضع تا هازل لفظ لهازل معنا، بعد خواستن اونو تحلیل کنن، تحلیل شده فلسفه. دیگه کجا؟ دیگه کجا؟ اینم بهتون میگم، اگر فلسفه رو با دقت ندونید ارتباط شما با کل اصول بعد از آخوند قطع میشه، میشید روخونی کننده کفایه و نهایت و درایه و نهایت الافکار. حالا یه سوال دیگه داریم، اینا درستی یا نه؟ یه حرف دیگه هست، میرم بحث امامو برسم، فعلا دارم توضیح میدم. یعنی شما اساسا نمیتونی درس خارج اصول بری بدون اینکه او ساختار رو درست بدونی. بحث بعد آفرین آفرین، یکی حرفای اصلی ما اینه، اول کفایه رو و نهایت و درایه رو و نهایت الافکار رو، کل تغییرات آغازی ها و آیه اصفهانی و آیه نائینی رو کلن بذار کنار، خب و کفایه بعد ما در خدمتی. بله لطفا تو درست خارجت حرف بزن از اصول، چی میخوای بگی؟ حالا شیخ سر جاش، ولی خب آخه ببین متداول وضع الان ما شیخ نیست، گرچه به شیخ هم برسیم و بحثا پیش میاد، ولی خونه به شدت آخوند. یعنی ببینید آخه بحث اینه که مدعا و دلیل با هم نمیخونه، نمیتونی منکر باشه با چطوری میخوای کفایه بخونه؟ آخه همه مدعی کفایه هن، آخه اینطور نیست که افراد مدعی رسائل باشن، همه مدعی کفایه هن، همه شاگرد نائینی هن، چی کار میخوای بکنی بدونه؟ نه ریاضی از اون قسمتی که نوشتم کم تقسیم میشه به کم منفصل کم متصل. کم منفصل یکیش عدده، کم منفصل عدده، کم متصل هم که احجام و اشکال و اینها، هندسه و ریاضی اینجا جدا میشه، هندسه و حساب جدا میشن. حالا اگه یه وقتی شد، حالا دیگه وقت نمیشه برای ما، اونجا یه توضیح میدم که بخشی از مدل تولید علوم انسانی ما از اونجاست. نظام نمیتونه کسی اصالت وجودی بشه و مقولات اش رو به خاطر اینکه ماهیتاً حذف کنه. جمله سختی بود؟ مقولات اش ماهویان. اگه اصالت وجود بشه دیگه ماهیت، اصالت و واقعیت یه دمی خواه حذفشون کنیم؟ نه. اگه حذف کنی دیگه علوم انسانی نداری از طریق فلسفه اسلامی. و این رو هیچ کس نمیتونه توضیح بده جز علامه طباطبایی تو فلسفش. حالا اینو بعد بدایی بخونید کاملش کنید. خب دیگه کجا دوستان رسیدیم؟ استعمال لفظ فی اونجا. وقتی در استعمال لفظ در اکثر رسیدیم، من یه عبارتی از امام اگر پیدا کنم نشونتون بدم جالبه، اونجا وقتی در استعمال لفظ فی اکثر رسیدیم، یکی از دعواهای اساسی این بود که رابطه لفظ و معنا بعد از وضع میشه رابطه افناء، فانی میشه لفظ در معنا، معنا در لفظ، لفظ میشه مرآت معنا. بعدن میگفتن امکان ندارد فناء دو تا معنا در یه لفظ فی حال واحد، امکان. حالا بعضی اینو اشکال رو سخت‌تر میکردن، خیلی سخت‌تر، امکان ندارد التفات انسان به دو معنا با یک لفظ و به دو معنای متباین فی حال واحد. و یه عده خواستن جواب بدن، گفتن نه ما انسان‌هایی داریم تو تجلیات عرفانیشون در آن واحد به چند مطلب ملتفتن. این بحثا کجا رفت؟ بعد امام به اینها تو کتاب مناهج اگر پیدا بکنم، بله در بحث در قسمت جزء اول، بله بله در استعمال لفظ فی اکثر اگر بتونیم پیدا بکنیم، بله که ما معتقده بی که معتقده بی اینه که ممتنع نیست. ساعتم 9 شد ها، من فکر نمی کنم پیداش کنم. ها ببینید بس تا کجا رفت آقای ابوالفضل. تو استعمال لفظی اکثری که مواجهیم باش ببین بس تا کجا میره، تا اون اوج و اون قله رفته استعمال لفظی اکثر. بعد بحث فنا که میشه، امام میفرماد توی مناهج صفحه 184 جلد 1، و اما فناء اللفظ به حسب وجوده الواقعی فی المعنا به حیث لا یبقا واقعا الا شیئیت المعنا فهو امر غیر معقول، لان اللفظ له فعلیت و ما کان کذلک لا یمکن ان یفنا فی شیئا. میگه اصلا نمیتونی بگی لفظ فانی میشه. حالا و ما قرأ بعض الاسماء من الفنا فی بعض الاصطلاحات، یه بحثی داریم توی فصوص و اینا هست که فنا الفاظ اصطلاح ما کار ندارم اونا، یعنی بحث عرفان نظری. فهو امر موکول الی اهله غیر مربوط به مثل المقام. اون چه اون از جا برداشتی بردی اینجا چه کار داریم ما با؟ اما علی ای حال این بحث استعمال لفظ فی اکثر یه بحث چیه دوستان؟ در اصوله، ولی برای تحلیل و توضیحش اثر داره ها. یکی از بحثای مؤثرمونه دوستان، یه جاهایی به بعضی روایات میرسیم که امکان استعمال لفظ فی حال واحد و آن واحد در دو تا معنا داره، و اگه بتونیم دو تا معناشو حل بکنیم این روایت بر ما دو تا دلالت داره نه یکی. لذا بحث صاحب اثریه این بحث. آنها اومدن برای اثبات امتناع یا جوازش متوسل شدن وسط فلسفی. چرا دوستان رفتن سمت این؟ چون ساختار اختقت کن، ساختار و مکانیزم استعمال و تلفظ و وضع کجا اتفاق میفته؟ تو ذهن. لذا میگن برای فهم این ساختار ما چیکار کنیم؟ چیکار؟ ذهن شناسی کنیم. ذهن شناسی کار کیه؟ نه 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 اصلا معرفه رو او یه حرف دیگه است، حالا بحث داریم روش. قائل نیست اصلا چیزی به نام معرفه شناسی وجود داره. غلط به نظر آقای طباطبایی، غلط نداریم. حالا بذار انشالله فلسفه برسیم. ولی بله مشهور نه کجا؟ خب معرفه شناسی نیست، معرفه شناسی مصطلح نیست. مثلا معرفت شناسی نه، کل معرفت شناسی علامه تو خود متن فلسفه است. و کسایی که معرفت شناسی رو به تبع غرب، چون در عالم اسلام نداشته مال قرن 14، تبع غرب مقدم بر فلسفه کردند. حالا اینا مدعاست دارم میگم و نمیخوام بهش فکر کنید الان، باید بحث کنید. تو همون دامی افتادن که کانت افتاده و در نمیان از توش. لذا برای معرفت شناسیشون از گزاره‌هایی که مال فصل 10 فلسفه استفاده می‌کنن. قاطی میشه اصلا فضا که سرشوش. بله. معرفت شناسی به قول شما دیگه به اون تعبیر فلسفه. یعنی مربوط به اون علم عقلی است. الا ای حالا چه اون تعبیر رو بپذیریم، چه تعبیر بپذیریم که خیلی از مال فلسفه است. باز تو همون فضای معرفت شناسی نه همش هم فطری نمیشه، کاش میشه. حالا دوستان ببینید وجدانیتش فقط فطریه، تو خارج مشکل پیدا میکنه تا ابدالآباد. حالا ببینید دوستان به اینجا که میرسن برای تحلیل ذهن شناختی، مخصوصا با این تعبیری که ما ذهن رو از تعینات هستی میدونیم، لذا برمیگرده به کی؟ به فلسفه. برای تحلیل ذهن شناختی این و حتی نفس شناختی، چون نفس شناسی غیر از ذهن شناسیه، میان وارد فلسفه میشن و از طریق فلسفه میان به بحث میکنن. خب چند تا مثال دیگه هم هست که نفسی بکشید 2 دقیقه من همینجا میشینم امروز هم زودتر بنام صلاة فسی دوستان.